زبان و ادبیات فارسی صحبت بکنید.
بله بله،
خیلی متشکرم،
خیلی ممنونم،
خدا نگهدارتون. ضمن اینکه همین الان دوستان عزیز سراسر ایران صدای شما رو شنیدن، برنامه زنده و خیلی ها از شما تشکر کردن.
درود
بر شما، خداحافظ.
خداحافظ شما.
تو تنها می توانی آخرین درمان من باشی و بیشک دیگران بیهوده می جویند تسکینم. تو آن شعری که من جایی نمی خوانم، که می ترسم به جانت چشم زخم آید چو می گویند تحسینم.
تو اگر در کنار من باشی همه را می شود کنار گذاشت.
چراغ لاله روشن شد به صحرا، چراغ شام تار من نیامد. چه پیش آمد در این صحرا که عمری گذشت و تک سوار من نیامد.
گفتم که مژده بخش دل خرم است این، مست از درم در آمد و دیدم غم است این.
مگر من دل ندارم؟ من که از عاشق ترین خایم، مرا هم آشنا با زیر و بم های تغزل کن.
تو همه راز جهان ریخته در چشم سیاهت، من همه محو تماشای نگاهت.
ما چون دو دریچه روبروی هم، آگاه زهر بگو مگوی هم. هر روز سلام پرسش و خنده، هر روز قرار روز آینده.
که روزی ز آغوش دریا برآمد، شبی هم در آغوش دریا بمیرد. تو دریای من بودی، آغوش وا کن که میخواهد این قوی زیبا بمیرد.
چقدر خوب، خیلی هم عالی. الان خانم صالحی یادآوری کردن که من به شما بگم، دعوت کنم از همه شما که علاقمند به شعر و شاعری هستید، شنبه ها، دو شنبه ها، چهار شنبه ها، ساعت 23:30 با صدای عزیز خانم آل عباس، با صدای عزیز خانم میناخانی و جناب آقای همای نازنین، شما میتونید شعرهای فوق‌العاده زیبا از ادبیات فارسی رو بشنوید و حظ ببرید در قرار شاعرانه. اما بناست که صحبت بکنیم با جناب آقای مهدی یار محمدی، دبیر محترم هفتمین جشنواره فیلم مستقل خورشید. سلام و درود بر شما.
سلام می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
خیلی متشکر. بفرمایید که جشنواره فیلم مستقل خورشید، چرا مستقل، چرا خورشید و بعد کی و چگونه برگزار میشه؟ این کل سوالات من بود.
خواهش میکنم. عرض به خدمت شما که جشنواره فیلم مستقل خورشید به عنوان در واقع رخداد ویژه سینمای مستقل تجربه گرا و هنرهای مدرن تصویری جهت توسعه آثار مستقل، تجربه گلا، خلاق، هنری، پیشرو و
بله،
در واقع ضرورت توجه دادن به توسعه تولید و معرفی این آثار به عنوان سینمای اثرگذار، خردگرا، شاخص و جریانساز ایران به جامعه بین‌المللی برگزار میشه. این هدف اصلی برگزاری جشن خوشیده و از بله، خدمت شما که پیامی داره تحت عنوان احترام به انسان، جهان و طبیعت، با این در واقع محتوا که اگرچه جشنواره با موضوع آزاد برگزار میشه، اما با این در واقع نکته که ما فیلمسازان سفیران فرهنگی دنیا هستیم و وظیفه داریم که ارزش‌هایی مثل احترام به انسان، جهان و ارزش‌های عمیق انسانی، احترام به طبیعت و محیط زیست رو در واقع پیامد و در واقع دستمایه آثار هنری آینده قرار بدیم و این رو در واقع در فیلم هامون به عنوان وامی بگذاریم برای آیندگان، برای زنده نگه داشتن امید و احترام به ارزش‌های عمیق انسانی. این هدف اصلی جشنواره خورشید و پیامش امسال بخش ویژه جشنواره با موضوع بازآفرینی شهری است در جهت حرکت به سوی زندگی بهتر، در جهت حرکت به سوی اینکه آینده بهتری برای محیط زیست خودمون و آیندگان داشته باشیم. این بخش ویژه جشنواره است. جشنواره در چند بخش برگزار میشه: بخش ویژه آثار مستقل تجربه گرا، بخش مسابقه ویدیو آرت، بخش مسابقه پرفورمنس آرت، بخش ویژه بازآفرینی شهری، جایزه ویژه نتپک سازمان توسعه سینما آسیا و اقیانوسیه هستن این جشنواره اهدا میشه، و جایزه ویژه شیخ ابوالحسن خرقانی برای بهترین فیلم جشنواره با موضوع احترام به انسان، جهان و طبیعت. به اضافه این که تعاملی داریم با سینمای آلمان برای همافزایی این دو سینما، شناخت و توسعه در واقع سینمای جریان ساز ایران برای اروپا. از کشور فرانسه شروع شده این تعاملات در سال‌های اخیر و در دوره پنجم به اوج خودش رسیده. در دوره هفتم ما این تعامل رو با سینمای آلمان داریم، با سه جشنواره قرارداد داریم مبنی بر اینکه تعاملاتمون رو در واقع اطلاع رسانی میشه هم در فستیوال ما و هم آثار برگزیده جشنواره خورشید در دو جشنواره سلولات و جشنواره فیکتیوال آلمان به نمایش در خواهند آمد. در موزه دوسلدورف آلمان پرس کنفرانس و نشست‌های رسانه‌ای در آلمان داریم برای معرفی سینما ایران.
چه فیلمایی هستن؟ فیلمای مهم هم یه اسم ببرین بد نیست.
عرض می‌کنم خدمتتون جشنواره،
چون زمانمون خیلی به محدوده.
بله. از جشنواره از 8 تا 11 مهر ماه در خانه هنرمندان برگزار میشه و دعوت میکنم از کسانی که علاقه من هستن تشریف بیارن. شما سوالتون رو میشه تکرار بفرمایید؟
من عرض کردم که از این فیلم های مهم که شما اسم بردین و قراره که در جاهای مختلف در دنیا هم به نمایش گذاشته بشه، اسم ببرین از بعضیاشون که توی جشنواره مستقل خورشیدم هستن.
بله خواهش میکنم. عرض به خدمت شریفتون که ما در بخش ویژه بازآفرینی شهری فیلم گذر شهبرا به فرهای فرهاد ورهرام رو نمایش میدیم.
بله.
با آقای گمشده آقای آفریده رو نمایش داریم. اهالی خیابان یک طرفه آقای مهدی باقری رو نمایش داریم. این در بخش بازآفرینی شهری و در بخش های دیگه فیلم های متعددی هستن.
این فیلم ها رو بخش خصوصی تولید کرده یا دولتی بیشتر؟
اکثر این فیلم ها ببینید سینمای مستقل، این سینمایی که شما به دور از هر گونه جانبداری تبلیغاتی و وابستگی غیر هنری در واقع بتونید فیلمی رو تولید کنید در خدمت هنر و توسعه سینما، در خدمت ارتقای سینما به معنی مهارت افزایی در اندیشه و تفکر.
خیلی متشکرم، بسیار استفاده بردیم آقای محمدی عزیز.
خواهش میکنم، شاد باشید.
خب یه دوست عزیزی آقای غلامرضا زهتاب از بندرعباس گلایه کردن، چون ما وظیفه داریم در این زمینه از خودمون نقدها رو شروع بکنیم. گفتن در اولا تشکر کردن از برنامه کافه هنر، بعد گفتن در برنامه عصر رادیو دائم از نامبر وان استفاده میشه. اونجا یه قسمت طنزی وجود داره، منم شنیدم، فکر کنم همین دیروز پیروز بود که شنیدم، نامبر وان و به عنوان یه حالا تکه کلامی استفاده میکنن، ولی شما میدونم گلایه برحقی دارین که ما بهتر از زبان فارسی استفاده بکنیم و حتما بهش توجه میشه. دوستان عزیز هم گفتن برای پاسداری از زبان فارسی اول باور کنیم که زبان میراث گذشتگان ماست. و دوست دیگری از مسئله که در مورد بوق زدن و اینا به عنوان یک معضل فرهنگی مطرح شد تشکر کردن. در مورد توجه به زبان فارسی در رادیو ایران بسیاری از دوستان تشکر کردن، این وظیفه ایست که انجام میدیم و خیلی متشکرم. همه پیامک های شما رو هم با دقت خواهیم خوند، اما اجازه بدین که امروز رو به یمن نام استاد شهریار با شعری با صدای استاد شهریار در کافه هنر به پایان ببریم. زهرا صالحی تهیه کننده این برنامه، پرهام تجدد صدا بردار، خانم ها خیرخواه و کوچکیان همکاران دیگر ما و خانم میرکریمی هم گزارشگر. آخر هفته خوبی داشته باشید. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
پیرم و گاهی دلم یاد جوانی میکنه، پیرم و گاهی دلم یاد جوانی میکند، بلبل شوقم هوای نغم خانی میکند. همتم تا می رود ساز غزل گیرد به دست، طاقتم اظهار عجز و ناتوانی می کنم. شعرم که من نمیتونم بنویسم. بلبلی در سینه می نالد هنوزم که چمن با خزان هم آشتی و گلفشانی می کنم. ما به داغ عشق بازی ها نشستیم و هنوز چشم پروین همچنان چشمک فرانی می کنم. نای ما خاموش ولی این زهره شیطان هنوز با همون شور و نوا دارد شبانی می کنم. سالها شد رفت دمسازم ز دستم، ما هنوز در درونم زنده است و زندگانی می کنم. با همه نسیان تو گویی که از پی آزار من، خاطرم با خاطرات خود تبانی می کنم. با همه نسیان تو گویی که از پی آزار من، خاطرم با خاطرات خود تبانی می کند. بی ثمر هر سال در فکر بهارانم، ولی چون بهاران می رسد با من خزانی می کند. طفل بودم دزدکی پیر و علیلم سازدن، طفل بودم دزدکی پیر و علیلم ساختند. اون چی گردون می کند با ما نهانی می کند، اون چی گردون می کند با ما نهانی می کند. می رسد قرنی به پایان و سپهر بایگان، دفتر دوران ما هم بایگانی می کند.
ایران را بشنویم.
زمین نمایندگی و شعبه دیگری ندارد. به تنها سکونتگاه کهکشان‌ها خوش آمد.
سیاره‌ای آبی
نام خداوندی که سیاره زمین رو با همه زیبایی‌هاش به ما هدیه داده. سلام. آمدید به سیاره آبی، برنامه‌ای با موضوع محیط زیست و طبیعت. من لیلا سفری به اتفاق سیما پاتیمار تهیه کننده و فاطمه آقایی پور صدا بردار این برنامه رو تقدیمتون می‌کنم. در این برنامه درباره انتخاب دلفین گوش‌پشت به عنوان نماد فعالیت‌های محیط زیستی انجمن ورزش‌های موج‌سواری ایران با شما صحبت می‌کنیم. مدتی قبل سازمان منطقه آزاد قشم به دلیل اینکه ورزش موج‌سواری ارتباط نزدیک و تنگاتنگ با محیط آبی و دریا داره و همچنین در حمایت از دلفین گوش‌پشت که گونه‌ای در معرض خطر انقراض، این گونه آبی رو به عنوان نماد فعالیت‌های محیط زیستی انجمن ورزش‌های موج‌سواری ایران معرفی کردند. برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره اهمیت این گونه دریایی یعنی دلفین گوش‌پشت با یکی از کارشناسان گفتگو می‌کنیم. اما قبل از برقراری ارتباط سلام می‌کنم به خبرنگار محیط زیست که در استودیو حاضرن تا ما رو در این بخش همراهی کنند. خانم الهی خانی سلام.
منم به شما و شنوندگان سلام می‌کنم.
متشکر از شما. ارتباطمون برقرار شد با کارشناس محیط زیست اداره کل محیط زیست استان هرمزگان، سرکار خانم مهندس ندا پازوکی نژاد. سلام بر شما.
سلام، وقت شما هم بخیر.
متشکرم.
خانم مهندس منم به شما سلام میکنم.
سلام، وقت شما هم بخیر، ممنون.
خیلی متشکرم از اینکه همراه برنامه سیاره آبی شدید. از اونجایی که بخش مهمی از این برنامه در حوزه حمایت از حیات وحش، این بار درباره انتخاب دلفین گوشپشت به عنوان نماد فعالیت‌های محیط زیستی انجمن ورزش‌های موج سواری ایران با شما صحبت می‌کنیم. اگه ممکنه برامون این گونه آبزی رو معرفی کنید.
دلفین گوشپشت جزو گونه‌هایی هستش که اگه بخوایم مشخصات ظاهری اون رو بگیم، جثه متوسطی داره. مشخصه بارز این گونه پستانداران دریایی وجود یک برجستگی خروس مانند در قسمت جلوی بالای پشتی این جانور هست. در آب‌های ایران میتونیم بگیم که رنگ اون تقریبا خاکستری رنگ هست، ولی بسته به سن جانور، حتی وقتی سن جانور بالاتر میره رنگ جانور پیره‌تر میشه، یعنی در جوان‌ترها رنگ روشن‌تر هست. اندازه طول بدن اون حدوداً 2.5 متر هستش. وزن اون تا 260 الی 280 کیلوگرم میرسه که جثه نرها معمولاً از ماده‌ها بزرگتره. اگر از عادات زندگی این جانور بخوایم بگیم، معمولاً در دسته‌های کمتر از 10 تایی مشاهده میشه، ولی گاهن در گروه‌های 100 تایی هم مشاهده شده. معمولاً یه چند ثانیه‌ای رو برای نفس‌گیری روی آب میان که پوزه و قسمتی از پوزه پشت اون بیرون هست و 1 تا 5 دقیقه میتونه در زیر آب فرو بره. معمولا جزء گونه‌های خجالتی دلفین‌ها محسوب میشه و به نسبت گونه‌های دیگه دلفین کمتر در اطراف قایق‌ها مشاهده میشه. اما اگر از نظر پراکندگی اون در ایران بخوایم بگیم، در آب‌های خلیج فارس و دریای عمان معمولا این گونه رو ما در استان‌های جنوبی، در آب‌های اروندرود و خرم‌موسی استان خوزستان، پارک ملی نخلی استان بوشهر، خلیج گوگات در سیستان و بلوچستان و منطقه حفاظت شده هرای پشم در استان هرمزگان میتونیم مشاهده کنیم.
خانم مهندس، درباره پایش این گونه‌ها برامون توضیح بفرمایید و اینکه آیا آماری وجود داره که چه تعداد از دلفین‌ها توی مناطقی که نام بردیم وجود دارن؟
پایش دوره‌ای معمولاً برای شناسایی زیستگاه این گونه و حالا اون مناطق حساس ساحلی دریایی معمولاً تو استان انجام میشه. یک پایشی هم برای تالاب خور خوران و تالاب رود شروشین میناب انجام شده برای حضور این گونه که حضورش ثبت شده، ولی که دقیقاً چه تعداد هست نه، رقم خاصی در دست نیست.
یکی از موضوعاتی که درباره این گونه مطرحه اینه که در لیست قرمز قرار گرفته و در تهدید انقراض. در این باره برای ما توضیح بفرمایید، این موضوع چقدر جدیه؟
خب گونه دلفین گوشپشت در لیست اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت IUCN جزو گونه‌های در معرض خطر انقراض هست و در داخل ایران هم بالاترین درجه حفاظتی رو داره و اطلاعات خیلی زیادی هم از این گونه در دسترس نداریم. اگه که بخوایم به تهدیداتی که حالا این گونه رو تهدید میکنن اشاره کنیم، مثل خیلی از گونه‌ها، خب یکی از عواملش میتونه بیماری‌های انگلی و عفونی و ویروسی و باکتریایی باشه. سموم طبیعی رو میتونیم نام ببریم که اون شکوفایی جلبکی که ممکنه در دریا رخ بده و به خاطر تجمع اون سموم در ماهی‌ها و نرم‌پران که به گونه این دلفین از اونها تغذیه میکنه میتونه باعث مسمومیت یا حتی مرگ جانور بشه. آلودگی های نفتی رو میتونیم نام ببریم که به صورت مستقیم و غیر مستقیم به جانور آسیب میزنه. حالا اگر که بخوایم مستقیما بگیم، به خاطر اینکه این جانور از جانوران شکارچی محسوب میشه و در رأس زنجیره غذایی قرار میگیره، اون ماهی هایی که به نحوی اون پسماند های نفتی درشون تجمع پیدا میکنه و جانور از اون تغذیه میکنه، به سیستم ایمنی و حتی توده مثل جانور آسیب میزنه. اما اگر بخوایم بزرگترین و مهمترین عامل مرگ و میر این گونه را حتی در کل دنیا هم بگیم، به دام افتادن اتفاقی این گونه در کوه‌های ماهیگیری هستش که باعث میشه که جانور نتونه خوب تنفس کنه، باعث مرگ اون میشه و به دلیل تقلایی که میکنه ممکنه باعث جراحت‌های داخلی و خارجی بشه که حتی بعضاً بعد از رهاسازی هم ممکنه جانور از دست بره. اما روش‌های صید و صیادی هم که وجود داره، این هم میتونه آسیب رسان باشه. مثلا استفاده از تورهای انتظاری یا تورهای پرسپاین به خاطر اون سید زمین که انجام میشه، اگر جانور در این تورها هم درگیر بشه و گرفتار بشه، باعث مرگ جانور میشه. سید بی‌رویه ماهیایی که انجام میشه چون منابع تغذیه جانور رو تهدید میکنه، باز تاثیرگذار هستش، از جمله تهدیدها محسوب میشه. کاهش وسعت زیستگاه‌های جنگل‌های حرام حتی میتونه تاثیرگذار باشه، چون می‌دونیم این جانور جزء جانورانی هستش که مناطق کم عمق ساحلی رو که دارای عمق کمتر از 20 متر هستن به عنوان زیستگاه برای تغذیه انتخاب می‌کنه. یعنی عمق آب یک فاکتور محدود کننده در پراکنش ساحلی اونه و از اونجایی که این مناطق بیشترین فعالیت‌های انسانی رو در بر می‌گیره، بیشترین تاثیر رو هم از فعالیت‌های انسانی روی این جانور خواهد گذاشت. انواع آلودگی هایی که مثل فاضلاب‌های صنعتی، کشاورزی، انسانی که ممکنه به دریا تخلیه بشه، باز هم تاثیرگذار هستش. از نظر آلودگی نفتی، اثر مستقیمی که میتونه روی جانور بذاره، اون غلظت مواد نفتی میتونه روی سیستم عصبی جانور، روده، تحال و حتی روی ریه جانور تاثیر بذاره، باعث مرگ جانور بشه.
خانم مهندس پازوکی نژاد، از تهدیدات گفتید، برامون بفرمایید که خب با توجه به شناسایی این تهدیدات چه اقداماتی صورت گرفته؟
خب پایش‌های دوره‌ای که برای مناطق ساحلی دریایی، مناطقی که حساس ساحلی دریایی هستن انجام میشه. یه سری طرح‌های پژوهشی و مطالعاتی در این مورد داره انجام میشه. ما آموزش‌هایی رو برای جوامع محلی به خصوص برای صیادان بومی داشتیم که بعد در مورد روش‌های صحیح صید، بقیه برخورد با پستانداران دریایی اگر در توها گرفتار شدن، برای تیمارداری و رهاسازی اونها داشتیم. آموزشی که برای بلدهای بومی و محلی داشتیم برای بحث گردشگری که حالا اگر که با پستاندار دریایی برخورد می‌کنن چه مواردی رو باید رعایت کنن. یه سری بروشورهای آگاهی رسانی کتاب داشتیم که در این زمینه چاپ شده در خصوص این گونه. برنامه‌های مدیریت و حفاظتی هست که برای مناطقی که جزو زیستگاه‌های این گونه محسوب میشه، مثلا به عنوان مثال تالاب خور و خوران، تالاب رود شمشیرین میناب جزو زیستگاه‌هایی هستش که حضور این گونه ثبت شده. برنامه‌های مدیریت و حفاظتی که ما برای این تالاب‌ها و این زیستگاه‌ها داریم میتونه خیلی روش و تصویر خیلی بسزایی رو داشته باشه برای حفاظت بهتر از این گونه.
خانم مهندس، برای ما بفرمایید که در حال حاضر از موارد تهدیدی گفتین کدوم موارد بیشترین گونه ها رو تهدید میکنه؟
بیشترین موردی که تهدید میکنه هم روش‌های صیادی هست، یعنی روش‌های صید و صیادی و به دام افتادن این پستانداران در تورهای صیادی، حالا تورهای ممکنه همون تور انتظاری یا پرساین باشه، گرفتار شدن اونها در تورها و برخورد اونها با شناورها که باعث جراحت و در نهایت مرگ جانور میتونه باشه.
آیا برای افراد بومی که نسبت به صید اقدام میکنن آموزش‌هایی در نظر گرفته شده؟
بله، یه سری کلاس‌های آموزشی برای بومی‌ها داشتیم، به خصوص برای صیادان محلی که حالا چه مواردی رو باید رعایت کنن و یا حتی اگر جانور توی این تور گرفتار شد چه کاری برای رهاسازی باید انجام بدن.
ما هم تلاشمون این بود که در سیاره آبی این گونه، یعنی دلفین گوشپشت، رو معرفی کنیم، از اهمیتش بگیم و آرزو کنیم که هرگز شاهد حذف اون از محیط زیست و از پهنه آبی ایران نباشیم. ممنونم خانم مهندس پازوکی نژاد و خدا نگهدار. خداحافظتون. خب، اطلاعات مفیدی به دست آوردیم درباره دلفین گوشپشت که به عنوان نماد فعالیت‌های محیط زیستی انجمن ورزش‌های موج‌سواری ایران معرفی شده. وقتی این حیوان و این گونه آبزی به عنوان یک نماد برگزیده میشه، نشون از اهمیت اونه. امید که تلاش سیاره آبی در این زمینه مؤثر باشه.
بله خانم سفری، همونطور که یوز ایرانی به عنوان یک نماد انتخاب شده بود، دلفین گوشپشت هم امروز به عنوان یک نماد انتخاب شده و نشان از حائز اهمیت بودن این گونه هستش. همونطور که مهندس اشاره کردن، شاید یکی از بزرگترین تهدیدات این گونه توی کشور ما صیادان هستن. از همینجا از صیادان عزیز میخوام که در فصل زادآوری دلفین ها که از آذر تا اسفند ماه هستش در شیوه صیدشون دقت بکنن.
انشالله امیدوارم توصیه شما و توصیه دیگر کارشناسان منجر به این بشه که ما از این گونه در خطر انقراض، یعنی دلفین گوشپشت، به خوبی محافظت کنیم. همراهان سیاره آبی میتونید خبرنگار افتخاری این برنامه باشید و تخلفات و مشکلات زیست محیطی رو به ما اطلاع بدید تا ما بتونیم اونها رو در این برنامه پیگیری کنیم. شماره 3900 رو به خاطر بسپارید و عبارت سیاره آبی رو به این سامانه بفرستید تا ما با شما ارتباط برقرار کنیم. در ضمن از طریق شماره 162 آماده دریافت نظرهای شماییم. در این بخش دانستنی های محیط زیست تقدیمتون میشه.
دانستنی های محیط زیست. اما بشنوید از رتبه بندی کشورهای جهان بر اساس میزان تنش آبی. ایران رتبه چهارم به همراه 11 کشور دیگر در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا دارای تنش آبی شدید هستند. بر اساس تعریف، تنش آبی شدید در یک کشور زمانی رخ میده که اون کشور بیش از 80% منابع آب تجدیدپذیر خودش رو استفاده کنه. باید این نکته رو هم بدونید که نزدیک به 70% منابع آب در هند آلوده‌اند و آلودگی آب سالانه منجر به مرگ 200,000 نفر در این کشور میشه. جالب این رو هم بدونید که تغییر اقلیم کره زمین مانند حرکت یک کشتی عظیم حمل باره. انرژی زیادی برای راه رفتن این کشتی لازمه و در ابتدا بسیار کند حرکت میکنه، ولی هنگامی که کشتی راه میفته و به وسط دریا میرسه دیگه مهار اون کار بسیار دشواریه. تغییر آب و هوا هم تا مدتی قابل مهاره، اما پس از اینکه مثل کشتی حرکت کنه مهار اون دیگه غیر قابل ممکنه. اینجا برف پلاستیکی میباره. مطالعات نشون میده که حتی در محیط بکر قطب شمال هم برفی که از آسمون میباره حاوی ذرات ریز پلاستیکیه. کارشناسان میگن تعداد این ذرات اونها رو شگفت زده کرده و به بیش از 10,000 ذره در هر لیتر میرسه و این به این معنی است که تنفس حتی در این محیط هم میتونه ذرات میکروپلاستیکی رو وارد ریه کنه، هرچند پیامدهای اون برای سلامتی روشن نیست.
سیاره آبی شما رو دعوت می‌کنیم به دوستی با طبیعت. شماره پیامک 30900 رو به خاطر بسپارید. ما منتظر دریافت نظر و پیشنهاد شماییم. حرمت حیات. در این بخش از برنامه میخوایم شما رو با موضوعات و مفاهیمی درباره محیط زیست و طبیعت آشنا کنیم، با امید به این که همه در کنار هم بتونیم قدمی برای حفظ و احیای طبیعت برداریم، چون ما انسانها برای ادامه حیاتمون به زمینی پاک و سیاره عاری از آلودگی نیازمندیم. آب یکی از مهمترین عامل‌های حیات موجودات زنده است، چون هر موجودی برای ادامه حیات نیاز به آب داره و انسان هم به عنوان جزی از نظام حیات از این امر مستثنا نیست. با رشد جمعیت نیاز بشر برای آب افزایش پیدا کرده، به طوری که استفاده نادرست از اون مشکلات عدیده‌ای رو تحت عنوان آلودگی‌های آبی ایجاد کرده که بیشتر بر اثر انواع فاضلاب‌های شهری، صنعتی و کشاورزی صورت می‌گیره. برخی از اقدامات ما میتونه راه‌های جلوگیری از آلودگی آب باشه، از جمله تجهیز واحدهای صنعتی به دستگاه تصفیه فاضلاب برای استفاده دوباره از اون، جلوگیری از ریختن حشره‌کش‌ها، تهمانده رنگ‌ها، حلال‌های شیمیایی، نفت، روغن موتور، ضد یخ و دیگر مواد شیمیایی زیان‌آور در مجاری فاضلاب یا روی زمین، استفاده از پاک کننده ها و مواد شوینده بدون فسفات، استفاده از کودهای طبیعی به جای شیمیایی در زمین‌های کشاورزی و جمع‌آوری و دفع صحیح زباله‌ها برای جلوگیری از انواع آلودگی‌های میکروبی و شیمیایی آب‌های زیرزمینی. بیایید با مصرف درست و بهینه آب سعی کنیم ارزش این موهبت الهی رو پاس بداریم. تا فرصت نگرش سبزی دیگه در طبیعت، خدا نگهدار.